أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان تأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام فما نحن بتعبير الأحلام بعالمي. وقال الذي نجا منهما وادكر بعض أمتين أنا أنبئكم بتعبيره فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجعو لناسه لعله یعلمو. اون چه که قبل از این تعطیلات طولانی بازگو شد این بود که حضور مبارک یوسف سلام الله در اثر طهارت و قداستی که داشت از نسیان خدا به رجوع به غیر خدا مسئول بود. اون فانساه و شیطان و ذکر ربه حتما به غیر یوسف برمیگردد و اضافه ذکر رب هم اضافه مفعول است، یعنی اون شخص به یاد مالکش باشد. در آیات قبل یعنی آیه 36 این چنین بود: و دخل معه السجن فتیان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا. این وقال الملك اني ارى عطف بر اون قال احدهما اني اراست که اینها مناسب همان و هماهنگند، گرچه یک صفحه تقریبا فاصله است اینها با هم مرتبط باشند. اونجا قال احدهما اینی ارانی اعصر خمرا، اینجا و قال الملک اینی ارا سبع بقرات. مطلب دیگری است که رؤیای حضرت یوسف سلام الله علیه به صورت فعل ماضی تعبیر شده است: اینی رأیت احد عشر کوکبا، اما اینجا به صورت فعل مضارع تعبیر شده است. در هر دو قسمت هم اونها گفته اینی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر اینی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، هم پادشاه مصر گفت اینی ارا سبع بقرات. معلوم میشود این خوابها را شاید مکرر میدیدن، چند شب پشت سر هم دیدن، یا بالاخره استمراری داشت. این خواب شفاف و روشن بود برای اونها که گویا همکنون دارن میبینن. سر تفاوت تعبیر به ماضی و مضارع که از این دو نکته میتواند باشد: وقال الملک اینی ارا سبع بقرات، من میبینم که هفت گاو چاق که سمان جمع سمین است. این هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر میخورد. این تعجب برانگیز است که چطور گاوی گاوی را میخورد، اونم گاو لاغر گاو چاق میخورد. سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع عجاف، اعجف باید جمعش عجف باشد، ولی برای اینکه هماهنگ با سمان باشد از جمع دیگرش استفاده شد که اجاف باشد. البته این جمع مکسر سمایی است، قیاسی که نیست، اون جمع سالم است که قیاسی است. این اجاف در برابر اون سمان قرار گرفته شد. غالبا افعل به فعل جمع بسته می شود، اعجف به عجف جمع بسته می شود. اجاف در برابر سمان یعنی گاوهای لاغر. اینا رو من میبینم که این هفت گاو لاغر اون هفت گاو چاق را میخورد و میبینم هفت خوشه سنبل سبز این هفتا رو میبینم در کنارش هم هفت خوشه خوشدیده رو که آماده برای درو هستم میبینم. اینا کاری با هم ندارن، هفت خوشه سبز است و هفت خوشه خوشدیده. اینا یعنی چی؟ اینا رو من خیلی شفاف و روشن ببینم که انه نیست، واقعا میبینم این را تو رویا. این را در دربارش مطرح کرد که عالمان تعبیر حضور داشتن، دیگران هم بودن و اون کسی هم که ساقی بود او هم حضور داشت که از این صحنه با خبر شد. یا ایها الملأ افتونی، استفتا کردن اختصاصی مسائل فقهی ندارد. هر مطلب علمی را که کسی از دیگری سوال میکند در حقیقت دارد استفتا میکند. گاهی حکمت و کلام را در استفتا میکند، گاهی فقه و استفتا میکند، گاهی مسائل اخلاقی و حقوقی را استفتا میکند و مانند دارد. این درخواست فتوا یعنی اون جواب علمی که مشکل این شخص را برطرف کند، اون رو میگن افتا، این رو میگن استفتا. یا ایها الملأ افتونی فی رؤیا، این رؤیا برای من یه مشکل علمی شد. یعنی این کنتم للرؤیا تعبرون، اگر شما تعبیر خواب بلدی، گرچه از بحر محیط نقل شده است که تعبیر خیلی روان نیست به باب تفعیل بردن، همون عبر رؤیاست، یعنی عبور دادن و عبور کردن. اگر این لامش هم لام تقویت است، این کنتم تعبرون الرؤیا، این متعدیست، احتیاج به لا هم ندارد. اگر شما رؤیا را تعبیر میکنید، عبور خواب را بلدید، برای من تعبیر کنید. این برش خیلی مهم بود. در جمع درباریان او هم عالمان تعبیر رؤیا حضور داشتن، هم رجال سیاسی و هم کارگزاران و خدمتگزاران، که اون ساقی که قبلا زندان بود و بعد آزاد شد، اینم در اون جریان بود و شدید. این کنتم للرؤیا تعبرون، تعبیر رؤیا، عبر رؤیا، عبور رؤیا هم به این است که اگر این رؤیای اصلی داشته باشد، از یه جای نشأت گرفته باشد، حتما به جای خلق خواهد شد. اگر از درون خود این شخص برخیزد، به همون درون فرو می نشیند. بیان ذالک این است که یک عالم متصلی ما داریم که محصول خاطرات خود ماست، یه عالم منفصلی است که چه ما باشیم که نباشیم هست. حالا یا مثال منفصل است یا عقل منفصل است، بالاخره جهان است خارج. اگر کسی در خواب یا حالت خواب در بیداری یا مانند آن به اون عالم رابطه برقرار کرد، چیزی رو در اون عالم دید، با واقعیت رابطه برقرار کرد، منتها اگر معصوم بود، هم اون مشهودش یه وجود واقعی است، هم شهودش حق است. اگر معصوم نبود، اون مشهودش وجود واقعی است، اما شهودش گاهی حق است، گاهی حق نیست. مثل این که ما در تجاربمون، در دانش‌های تجربیمون، در محسوساتمون یه موجود مشخص خارج را درست نمی فهمیم، همونطوری که در امور تجربی یه موجود مشخص خارج را با اینکه وجود خارجی دارد ما گاهی درست می فهمیم، گاهی درست نمی فهمیم، اشتباه میکنیم. برخورد با اون جهان خارج به مثال منفصل هم همینطور است، که اون موجود واقعی و خارجی است، ولی گاهی درست درک میکنیم، گاهی درست درک نمی کنیم. اگر معصوم باشه کسی، هم شهودش حق است، هم مشهود حق است. اگر معصوم نباشد، مشهودش حق است، ولی ممکن درست شهود بکند، درست شهود نکند. لذا اونچرا که غیر معصوم مشاهده میکنند، کشف میکنند، شهود میکنند تو مسائل عرفانی و مانند آن، الا ولا بد باید بر میزان عصمت عرضه بشود، یعنی ترازو. اون چرا که معصوم کشف میکند مثل بدیهیات و اولیات است، اون چرا غیر معصوم مشاهده میکند مانند نظریات است. ما هر نظری را در علم حصولی باید به ترازوی بدیهی بیاندازیم، ارزیابی کنیم تا معلوم بشه درست است یا نادرست. وزان کشف معصوم برای کشف عارفان وزان بدیهی برای نظری است. در علم حصولی نظری را باید به بدیهی که ترازوست و میزان سنجش است ارزیابی کرد تا معلوم بشود صحیح است یا خطا، صواب است یا خطا. کشف شهود و عارفان هم همینطور است، باید به کشف معصوم عرضه بشود. اگر مطابق با کشف معصوم بود صحیح است و اگر مطابق نبود صحیح نیست. خب پس اون چرا که آدم میبیند اگر محصول خواسته های درونی او، امیال او، موهومات او باشد، از همون جا در آمده است، در همون جا غروب میکند، واقعیت را نشون نمیده. اینا میگن از غاس احلام که سر نامگذاریش هم مشخص میشه. اما اگر کسی با خارج تماس گرفت، با جهان واقع تماس گرفت، نظیر اینی عراف المنام انی از بحک شد، یا نظیر اینی رأیت و احد عشر و کمن شد، این با واقع تماس گرفت، اون مشهودش حق است، این شهودش هم حق است. حالا که مشهود حق بود و شهود حق بود، یا این اون مشهود به یاد این شاهد هست، مثل اینی عراف المنام انی از بحک، این دیگه تعبیر نمیخواد، یعنی این اون واقعیت را مشاهده کرده است، این عبور نمیخواد، چون از جایی به جای دیگر نرفت تا به جای اصلیش برگردد. اما اگر کسی نه، یه واقعیتی را در جهان خارج دید، حالا یا در خواب یا در حالت خوابی یا در بیداری با واقعیت تماس گرفت، اون واقعیت را دید و از اون واقعیت به مناسب به او، مشابه او، مساوی او، مواسی او حرکت کرد، یه واقعیت های دیگه را پشت سر هم دید، اون آخرین مشهود او یادش موند، بعد به حالت عادی در آمد. اگه حالت منامیه داشت به حالت عادی در آمد، اگر خواب بودم که بیدار شد، وقتی بیدار شد اون حالت اخیر یادش است، اون چه که در دست ذهن اوست، مشهود اوست، همون حالت اخیر است. این را عرضه می کند به عالم فن رؤیا. اگر فاصله کم باشد و اون شخصم معبرشناس و عبورشناس باشد، می فهمد که این شخص چه واقعیتی را دید، یک، به چگونه از اون واقعیتی که بر اصال دید عبور کرد، به دو سه حلقه رسید، به این آخری، این دو، بعد این هم به کجا خاص می شود، معبر او را می داند، راه عبور او را می داند که این به کجا خاص می شود بعد چند روز یا چند ماه یا چند سال، اون را هم می فهمد، عبور می کند و عبور می دهد، می گوید یه همچیزی اتفاق می افتد. این مال کسی که فن عبور رؤیا را بلد باشد. و اگر آشنا نباشد که خب خبری در این زمین ندارد. وقتی این خواب چهار ضلعی را پادشاه مصر دید، یعنی هفت گاو چاق را دید، هفت گاو لاغر را دید، چون هفت گاو لاغر این هفت خواب چاق را می کند، هفت خوشه سبز را دید، هفت خوشه خشکیده را هم دید، این خواب چهار ضلعی را دید، عرضه کرد که اونها برش عبور بکنند و عبور بدن. این کنتم للرؤیا تعبرو، اونا گفتن به این که این نظیر یه دسته علفی است که انسان از زمین میکند، که هم چوب خوش توشه، هم علف تر توشه، هم علف هرز توشه، هم علف خوراکی توشه، یه دسته علفی که هم خوش درش باشه، هم تر باشه، هم معقول درش باشه، هم غیر معقول، این رو میگن زقس، که تر و خوش درش است، میگن رهبویابس بافته، رهبویابس بافته همینه، یه مشت، یه دسته علفی که از یه باغبان از زمین جمع میکند، چهار تا علف خشک هم توش هست، چند تا علف سبز هم هست، چند تا خوراکی هم هست، چند تا غیر خوراکی هم هست، این رو میگن رهبویابس، این همه هنگ نیست، این رهبویابس بافت همین، تر و خوش رو جمع کرده همین، این رو میگن زیغس. زغس یعنی یه دسته علفی که همه چی توش، یا یه دسته چوبی که همه چی توش هست. این کلمه زغس هم تو سوره مبارکه صاد هست، هم انبیا که رو بعد میخواییم. اینا گفتن این خواب تو مثل میگیم خواب پله‌ای، حرف پله‌ای است، انباری است، خرواری است، یعنی نظمی درش نیست، مخلوط است. این از غاص احلام است، شما چند مشت حرف از درون در آمد و دیدی، این دیگه تعبیر ندارد. و ما هم اهل تعبیر رؤیا نیستیم. ما یا صالح به انتفاع موضوع است که اینها تعبیر صحیح ندارد، یا به انتفاع محمول است که ما فن تعبیر بلد نیست. قالوا از غاص احلام و ما کننا به تعبیر احلام به عالمه، یا ما اصلا تعبیر رؤیا بلد نیستیم، یا نه این احلام الافلام میشه احلام عهد است، یعنی ما اهلی نیستیم که این گونه از خوابها را تعبیر بکنیم. این کنار از این است که این ساله به انتفاع موضوع است، این تعبیر نداره. چون این را پادشاه در دربار خود نهل کرد و گروه فراوانی بودن، حتی اون ساقی آزاد شدن بود، این قال الذي نجا و ذکر بعد من، یعنی بعضی مدتی ها روی 7 سال بود یا کمتر و بیشتر، تازه به یادش آمد که خودش در مثلا 7 سال قبل در زندان یه خوابی دید و یک انسان راستگو این خواب را به درستی تعبیر کرده است. گفت من شما را با خبر میکنم، انا انبئکم. انا انبئکم نه یعنی من تعبیر رؤیا بردم شما را آگاه میکنم، به قرینه فارسلونه، یعنی منو بفرستید، یعنی منو بفرستید به سراغ کسی که عالم به تعبیر احادیث و تعبیر رویاست، از او بپرسن جواب رو بگیرن بیارن به شما. به همین مقدار گفت من خبرش رو شما میدم، نه انا اعلمکم، انا انبئکم، من گزارش رو میارم، منو بفرستید، من این نبأ و گزارش و خبرش رو شما میدم. ادعا نکرد انا اعلمکم، من عالمند و شما رو عالم میکنم. گفت من شما رو باخبر میکنم، گزارش به شما میدم، من بفرستید تا گزارش صحیح براتون بیارم. فرسلون، این رو فرست دادن، اینم آمده در زندان و ملاقات گرفته، رفته خدمت یوسف سلام الله علیه، گفت ایها صدیق، و اینکه رفتار رو را دیدن صادقانه بود، قول علمی او را دیدن، دیدن درست در آمد. خب کسی که مدتی سیره به سنت دیگری را بیازماید بر اساس صداقت بیابد، تعبیر به صدیق بکند، یوسفو ایها صدیق افتنا. این خواب را به صورت مبسوطی که شنیده بود مبسوطا نقل کرد. خب بعداً به طور اجمال اشاره میکنند، ولی بدون کم و کاست این را نقل کرده است، یعنی 7 گاو لاغچاق، 7 گاو لاغر، این گاو لاغر، گاوهای لاغر، اون گاوهای چاق رو میخورن، 7 خوشه سبز و 7 خوشه خشکیده. این کلمه سبز 3 بار تکرار شد، در بار 4 حذف شده است، یعنی سبع بقرات 1، سبع اجاف 2، سبع سنبلات 3، و اخر یابسات دیگه نفرمود به سبع یابسات. این به قرینه قبلی ها این کلمه سبع حذف شده است و قبلا نمیشد حذف بکنی، یعنی اگر در باره اون گاب های چاق که خب بالاخره حتما باید بفرماید به اینکه سبع به قرار دیگه، برای اینکه معلوم بشه چند، اگر در باره گاب های لاغر کلمه سبع را ذکر نمی کرد رقمش معلوم نبود، اونجا هم حتما باید ذکر بکن. در باره خوشه ها اگر خوشای سبز کلمه سبز ذکر نمیشد مشخص نباشه چند تاست، اما این خوشهای خشکیده این دیگه لازم نیست، به قرینه این سبع قبلی میشود فهمید که به آخر یابسات، یعنی اینا هم سبع. و وجود مبارک یوسف هم همینطور فهمید. وقتی مبسوطن خواب را برای حضرت نقل کردن، حضرت دستور داد که شما یه 7 سال پر برکتی دارید، یه 7 سال خوش سالی رو در پی دارید، و این 7 گاو چاق نشانه دامداری های خوب و اون 7 سال هفت خوشه سب نشانه کشاورزی خوب، در اثر داشتن باران مناسب به مانند آن هم دامداریتون هم کشاورزیتون در طی این هفت سال اول تأمین است. در اثر خوشسالیتون قحطیتون به مانند آن هم دامداریتون هم کشاورزیتون تو هفت سال بعد در زحمت است گرفتار قحطی میشوید. بعد یه مطلبی را هم در آخر اضافه کرده است که فرمود سال 15 این میشود. اون رو باید علاهده بحث کرد که این تو رؤیا اصلا نبود، نه تو سخن ملک بود، نه سخن گزارشگر بود. او رو با جداگانه بحث کرد پوشد مبارک یوسف سلام الله علیه، او رو از کجا با خبر شد. حالا اینا ترجمه این بحث است هنوز. یه بحث مبسوطی سیدن استاد اسلام ولی تو بحث رؤیا دارن بعد از قایم پذیرفتن این بخشا، و بسیاری از مفسران هم جریان رؤیا را همینجا مطرح کردن که منشأ خواب دیدن، کیفیت تعبیر کردن اینا چیست. خب فرمود به این که وقال الملک اینی ارا سبع بقرات سمان، میبینم هفت گاو چاق، که یأکلهن سبع عجاف، هفت گاو لاغر این هفت گاو چاق رو میخورن، و میبینم سبع سنبلات خضر هفت خوشه سبز رو میبینم، و آخر یعنی هفت خوشه دیگر رو میبینم که یابسات و این خشکن. یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای، این رؤیا مرا برام تعبیر کنید، من از شما استفاده میکنم، شما که عالمی فنید فتوا بدید تا من بفهمم تعبیرش چیست. این کنتم للرؤیا تعبرون، اگر فن تعبیر رؤیا را بردید. اون ملأ که مسئول مستقیم بودند و مخاطب مستقیم، قالوا اون چرا که شما دیدید از غاس و احلام، این هم خاطرات روز شماست، آشفته های خیال و وهم است که خودش نشون داده، اینا هست و از اون مرحله وهم و خیال که تنزل بکند به اضطراب به حس مشترک بیاید و میبیند چیزی مطابق با واقع نبود، شما با واقع تماس نگرفتید، در درون خودتون اینا رو دیدی. قالوا از غاس و احلام، حلم و حلم یعنی خواب، اون چی که انسان در خواب میبیند، و ما این گونه احلام را نمیتوانیم تعبیر بکنیم. اگر الفلام احلام ناظر به عهد باشد، یعنی ما از باب سالبه به انتفاع موضوع تعبیر از غاس احلام را برد نیستیم، اگر الفلامش الفلام جنس باشد یا استغراق، یعنی ما اصلا تعبیر رؤیا برد نیستیم. و ما نحنو به تعبیر الاحلام به عالمین، کسانی هستن در مصر مثلا تعبیر رؤیا برد باشن، چون اون ساقی نجاست پیدا کرده در جمع درباریان بود، از این قصه باخبر شد، گفت من میشناسم کسی را که از تعبیر رویا باخبر است. و قال الذی نجا منهما، از اون دو نفر، اون دو نفری که در آیه 36 فرمود و دخل معه السجن فتیانه، این که عرض شد قال الملک انی ارا اتفست بر قال احد هما اینی ارانی، برای اینکه این یک واحد منسجم است گرچه یک صفحه فاصله شده. الان شما میبینید بعد از فاصله شدن بیش از یک صفحه ضمیر من هما برمیگردد به اون فتیان، چون یک واحد منسجم هست این مقدار از فاصله ضرری ندارد بین معطوف و معطوف علیه ماندون. و قال الذی نجا منهما، از اون دو نفر که یکی نجات پیدا کرد، و ذکر بعد امتین، این ذکره به باب افتعال که برود از تکره می شود، بعد از ذکره می شود، بعد از ذکره، این و ذکر بعد امتین بعد از مدتی تازه یادش آمد. حالا معمولا می گفتن بشت مبارک یوسف سلام الله علیه مثل 7 سال زندان بود. خب اگر فانساه و شیطان و ذکر ربه مازدگاه به اصلی یوسف برگردد که از یوسف نام خدا را به یاد خدا را فراموش کرد، باید 7 سال به کسی که به مقام نبوت میرسد، کسی هنوز از نبوت او سخنی به میان نیامده، این 7 سال خدا را فراموش کرده بود، به زندگی ناسیانه به سر بود. چنین چه احتمالی است؟ یه روایتی از ابن عباس نقل کردن که نشون میداد که معاذ الله وجود بارکه یوسف 3 اشتباه کرده. خب اینا در اثر نداشتن همون مبنای کلامی است که انبیا، اگر کسی از اون مبانی با خبر باشد و با دست پر خدمت قرآن کریم برود، اینا میشه مخصص لبی متصل یا مقید لبی متصل یا قرینه لبی متصل. اینه که تو اصول خوندید اگر چون چه اطلاق باشد یا عموم باشد یا محتاج به غیره باشد، گاهی مخصص لبی متصل است، مقید لبی متصل است، قرینه لبی متصل است، این عقلی. و اگر بدیهی و شفاف باشد به منزله متصل است، و اگر نظری و پیچیده باشد که به منزله منفصل است. هرگز کسی که آشنا به مقام والای این بزرگواران است، به خودش احتمال اجازه نمیداد که نسیان را به اینها اسناد بیاد. اینا بعض 7 سال مثلا به یاد خدا آمدن. و ذکر بعض امتین، این ساقی گفت انا انبئکم به تعبیره نه اعلمکم، من خبر تعبیر و تعبیر این رویا را به شما میگم، من بفرستی خبر میارم براتون، گزارش میارم براتون، نه اینکه من برات، اگه من برات باشم که لازم نیست من بفرستید یاد بگیرم. این به قرینه فارسلونه، این یک. و به قرینه اونم به اوکم، دو. نه افتیکم، اون چرا که ملک درخواست کرده بود طبق استفتا فتوا بود، گفت افتونی فی رؤیای، این نگفت انا افتیکم، نگفت انا اعلم کن، گفت انا انبه کن، من گزارش تعویل را به شما میدم، من بفرستید یعنی تا برم با خبر بشم گزارش بیارم. افتیکم و اعلکم و امثال ذلک نیست. خب اینم یه وقت است ممکنه فراموش بکنه، این خودکاری که دستش هست میخواد به روی اون تاقچه بگذاره، رو میز بذاره، این امور رو میتونه فراموش بکنه. حالا فراموش میتونه بکنه یا نه جای بحث است، اما خدا رو فراموش بکنه یعنی چی؟ سخن از فانساه و شیطان و ذکر ربه هست، یه همین چیزی رو هرگز مرحوم صدقه نمیفرماید، هیچ متکلمی هم نمیفرماید. بعد ممکنه اشتباه بکنه، یادش بره این کتاب رو که باید تو اون تاقشه بذاره تاقشه دیگه بذاره، حرفی که میخواد به زید بگه به امر بگه، اینا قابل بحث هست، گرچه جا برای کسی که به مقام والا رسید اینا راه ندارد، ولی جای بحث هست. ممکنه کسی بگه مثلا اینجور نسیان دارم، خب ممکنه بگه، اما در باره فراموشی خدا که 8 سال خدا یادش بره، یه چیزی بیان غیی دیگه. نه، سخن از خداست، حوادث تلخ رو هر چه زودتر فراموش بکنه بهتر است، برای اینکه انسان رو مقاومتر میکنه و باید فراموش کرد بیاره، باید انسان جلو نگاه بکنه، حادثه تلخ بره بسیار بشه، اما سخن از خدا و دین و وحی و ارتباط با خدا و مناجات خدا و توسل با خدا و توکل بر خدا و ایناست، اینا یه رهزش هم خطر داره. و ذکر بعض امتین انا اونم بکن، معلوم میشه که اونی که فراموش کرده همون ساقی بود، یک اونی هم مطلبی هم که فراموش شده از این قبیل است که ما در زندان یک کسی داشتیم، صادق بود، صدوق بود، صدیق بود، روشش، گفتارش، کردارش، علمش صادقانه بود و بی جا هم به زندان رفت، شما بررسی کنید چرا اون تو زندان مونده. خب و ذکر بعض امتین انا اونبئکم به تعویل این رویا، فارسلونه، یعنی منو بفرستی تا برم بپرسم و بیام شما خبر بدم. پس ادعای علم نکرد، نگفت انا اعلمکم، ادعای عالمیت چنینی نداشت که انا افتیکم، گفت انا انبئکم. هم تنبیه دلیل است هم فارسلونه. وقت آمد خدمت است یوسف سلام الله علیه، گفت یوسفو ایها صدیقو، تو رفتاری که در زندان با هم داشتیم گفتارت رفتار صادقانه بود، تعبیری که از رؤیا ما کردی صدق در آمد، پس میشه صدیق. ایها صدیق افتنا، اینجا استفتاست، اینجا میخواد یاد بگیره. افتنا یعنی همه ما الان نیازمندیم، اونجا سخن از افتونی بود، اینجا سخن از افتناست. اونجا جمع را در مخاطب میبینیم، اینجا جمع را در متکلم مع غیر میبینیم. افتنا فی سبع بقرات سمان که یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات. پس با بدید ما یاد بگیریم برای دو تا نکته، یکی این که مشکل تعبیر رؤیا حل بشه، یکی این که مشکل اونها در باره شما حل بشه که چرا یه بیگناهی تو زندان است. لعلی ارجع الی الناس، که مردم را با خبر بکنم. لعلهم یعلمون به وضع شما، این دو، هم مشکل فتوای اون آقا حل بشه هم مشکل بیگناهی شما و زندان موندن بی جهت شما. خب چرا اونجا که در هر دو طرف محفوظ بود دیگر، اما حالا چرا 7 سال راز و رمز چیست؟ این ممکن است در اسنا بیاید یا نه، یا قضیه شخصی است. یه وقت هست یه قضیه کلی است، مثلا بگن اشباط سبع، رمی سبع، جمرات 7 بار، سعی بین صفا و صفا 7 بار، اونجا باید بحث کرد که رمزش چیست. اما یه قضیه شخصی است که من 7 گاو دیدم، خب این 7 گاو نشانه 7 سال قحطی است، 7 سال خوشحالی. قال وجود مبارک یوسف سلام الله علیه، فرمود تعبیرش این است، شما عبور داد به آینده، عبور داد نه به گذشته. یه وقت است که اینها منشأ علمی رو میخوان که از کجا این خواب نشأت گرفته. اون نه مشکل علمی اونها بود، نه در استفتاء آمده است، نه وجود مبارک یوسف خبر داد، راه عملی رو خواستن، لذا از آینده خبر داد، عبور داد به آینده. یعنی شما در آینده 7 سال برکت و پرباری دامداری و کشاورزی در پیش دارید، یک، بعد از این 7 سال 7 سال قحطی دامداری و کشاورزی رو در پی دارید، این دو. برای اینکه در اون 7 سال بعد دوم مشکلی براتون پیش نیاید، این 7 سال اول را بدون اسراف و تبذیر پشت سر بگذارید، شروع فعالیت‌های کشاورزی و دامداری بکنید، یعنی غفلت نکنید و هر چیزی هم که در آوردید ذخیره کنید به استثنای و مقدار ضروریتون، بقیه را ذخیره کنید و این گندم‌ها و جوها اینا را هم از اون غلافش در نیارید، این بذارید بمونه، اینا رو تو انبارها با همون وضع حفظ میکنید، با اون شلتوکهاش بگذارید بمونه، وگرنه در آوردید میبوسه. هم اونا رو تو اون غلافشون حفظ بکنید، هم جای مناسب نگه بدارید. قالت تزرعونه، این جمله خبریه است که به دایی انشاء القا شده است، این فعل مضارعی است که معنی ازرعوست. نظیر این که زراره از امام سلام الله علیه سوال میکند که اگر کسی برو فرون بحثی شد فرمود دعید و سلاتهو، این یو ایدو یه جمله خبریه است به دایی انشاء القا شده، یعنی اعید، اعیدو، اعیدو، تزرعونه یعنی ازرعو، تزرعونه سبع سنینه دعبن متصلن، 7 سال پشت سر هم کشاورزیتون رو تقویت میکنید، بهرن دامداریتون رو تقویت میکنید. فما حسدتم اون چرا که درو کردید حساب درو شدن و آتو حق هم یوم حساده این روز درو محسود این درو شده حسید هم درو شده اون چرا که شما درو کردید اینا رو فزرو فی سنبولی تا هم خوشه بگذارید از خوشه در نیارید مخصوصا از غلاف هم در نیارید الا قلیلا مما تاکلون مگر مقداری که غذای سالانه تون باشد اونا رو از این خوشه در بیارید بگنه بقیه رو تو خرمن نگه بدارید تو انبار نگه بدارید از غلاف در نیارید بخصوصا از اون خوشه جدا نکنید این هفت سال هفت سال پربرکت از بارانه مناسب میاد شهرزیت هم تقویت میشه ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد بعد از این هفت سال یه هفت سال سختی رو در پیش دارید پیین دارید هفت سالی که شدید است نرم نیست خوش سالی است قحطی است کمباران نیست که این یأکل ما قدمتم لهنه شما اون ذخیره هایی که در اون هفت سال فروبار کردید این هفت سال خوش سالی اون ذخیره هفت سال قبلی رو مصرف میکند یعنی شما مجبورید مصرف میکنید این هفت سال ذخیره اون هفت سال قبلی رو میخورد یعنی شما ذخیره انبار اون هفت سال را در این هفت سال خوش سالی مصرف میکنید یأکل ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون مگر غالب اینها تمام میشه مگر چیز اندکی ممکنه براتون بمونه خب تا شما سال بعد که سال 15 هم است محصول جدیدتون به دست بیاید بالاخره این هفت سال ذخیره اون هفت سال را از بین برده خب شما یه سال باید که تلاش کوشش بکنید تا محصولتون عرضه بشه فهمون دیم مقدار کمی براتون میمونه تا اینکه محصول سال 15 هم دستتون بیاد ولی سال 15 هم این سال پربرکتی خواهد بود این سال 15 هم سال پربرکتی است که تو خواب اونا نبود که باید بس بشه وجود مبارک یوسف این را از کجا خبر داد اونا فقط خواب 14 ساله رو دیدن خواب سال 15 هم رو که ندیده بود که ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمت لهن الا قلیلا مما تحسنون که هم ذخیره کردید ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون سال غوث است برکت است رحمت است این استغاثه کردن خدا مغیث است مستغیث را پاسخ مثبت میدهد الغیاث میگوییم او جواب میدهد این یعنی برکت از ناحیه اوست و باران پربرکت رو میگن غیث و خدا مغیث است یعنی برکت عطا میکند مشکل حل میکند الغیاث یعنی از تو خیر و برکت میکند این استغاثه میکنن یعنی همین همون سال 15 هم مردم مشکلشون حل میشود قوس و قیس و رحمت و برکت سرازیر میشود و دیگه همه مشکلات این 7 سال قحطی و خوش سالی را پشت سر میذارن والحمدلله رب العالمین.